درس دوم براءت استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. مثلا شرب التتونه فی نفسه له حکم، فرزنا فی ما نحن فی شک المکلف فیه، فاذا فرزنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشکوک. بحث در مورد حکم ظاهری و حکم واقعی بود. مرحوم شیخ فرمودند حکم در یک تقسیم بر دو قسم است، حکم ظاهری و حکم واقعی. حکم ظاهری آن است که روی موضوع با توجه به جهل مکلف می آید. حکم واقعی آن است که می آید روی موضوع با قطع نظر از علم و جهل مکلف. بعد فرمودن که حکم ظاهری نام دیگرش واقعی ثانوی است. چرا ما بهش میگیم واقعی ثانوی؟ زیرا رتبتن از حکم واقعی متأخر هست. چرا؟ چون در درجه اول ما باید دنبال حکم واقعی بگردیم. اگر یه دفعه نتوانستیم حکم واقعی رو پیدا کنیم، حکم واقعی برای ما مجهول بود، حکم واقعی برای ما مشکوک بود، اینجا موضوع درست می شود برای حکم ظاهری. پس موضوع حکم ظاهری متأخر از موضوع حکم واقعی است. وقتی موضوع حکم ظاهری متأخر شد، خود به خود حکم ظاهری هم متأخر می شود. به این مناسبت بهش میگیم ثانوی. درسته؟ تا اینجا درس داده شد، مرحوم شیخ میخواد مطلب رو توی یک مثال پیاده بکنه. میفرماد مثلا فرض کنید شرب توتون
چه بنابرای تعریف هر دومو تعریفمون که
عدمی چه اصلا همه اون بعدن عرض میکنم.
نه
تعریف اول، حکم واقعی آن است که برود روی شی به ما هو با قطع نظر از علم و جهل مکلف. حکم ظاهری چیه؟ آن از که برود روی شی با توجه به جهل مکلف. درست شد؟ حالا اینکه دلیلی که دلالت بر این میکنه یا اون میکنه چه نام داره بعدا انشاءالله. مرحوم شیخ میخواد پیاده کند حکم واقعی را با حکم ظاهری را روی یک مثال. مثلا شرب توتون مثالی که مرحوم شیخ میزنه با خاطری که شرب توتون قبلا قباحتی نداشت، مثال معمولی بود، ولی الان دیگه شرب توتون قباحت دارد و زشته، مخصوصا در مجامع مذهبی. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید شرب توتون به ما هو هو حکمی دارد. به ما هو این که ما جهل به اون حکم شرب توتون داریم هم حکم دیگری دارد. مثلا شرب توتون مباح است به عنوان این که ما حکم واقعی شرب توتون را نمیدانیم. درسته؟ بنابراین بین حکم ظاهری شرب توتون و بین حکم واقعی شرب توتون هیچ گونه منافاتی نداره. حکم واقعی شرب توتون مثلا فرض کنید حرمته، این حرمت رفته روی شرب توتان با قطع نظر از علم و جهل مکلف، ولی حلیت شرب توتان که حکم ظاهری است رفته روی شرب توتان با توجه به جهل مکلف به حکم واقعی. درسته تا اینجا؟ حالا اون دلیلی که دلالت می کند بر حکم واقعی به نظر شیخ اسمش دلیل است. او وقت دلیل بر دو قسمه، دلیل علمی علم آور مثل خبر متواتر نصوص قرآنی، دو دلیل ظنی و ظن‌آور مثل خبر واحد. درسته؟ پس آنچه که دلالت می کند بر حکم واقعی به نظر شیخ اعظم دلیل نام دارد، و آنچه که دلالت می کند بر حکم ظاهری اصل نام دارد، اصل عملی. اینا رو که میگم کلیات باید دیگه تو ذهنتون حافظتون باشه. اگر گفتن نظر شیخ را راجع به دلیل و اصل بگید فوری بیان میکنید، میگید آنچه که دلالت بر حکم واقعی میکند به نظر شیخ دلیل نام دارد. او وقت دلیل بر دو قسمه، دلیل علم آور دلیل ظن آور. آنچه که دلالت بر حکم ظاهری میکند نامش اصل عملی. ولی وحید بهبهانی اعلی الله مقامه نظریه دیگری دارن، و آن اینه که آنچه که دلالت بر حکم واقعی می کند و آنچه که دلالت بر حکم ظاهری می کند هر دوتا نامشان دلیل است، منتها آنچه که دلالت بر حکم واقعی می کند نامش دلیل اجتهادی است، و آنچه که دلالت می کند بر حکم ظاهری نامش دلیل فقاهت زهد انتقام. پس این رو کاملا ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ فرمود آنچه که دلالت بر حکم واقعی می کند نامش دلیل است، آنچه که دلالت بر حکم ظاهری می کند نامش اصل عملی است. ولی وحید بهبهانی دو قید اضافه کرد، گفت آنچه که دلالت بر حکم واقعی و حکم ظاهری می کند هر دوتا نامش دلیل مندا، یکیش دلیل اجتهادی است، دیگری دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی بیان کننده حکم واقعی است، دلیل فقاهتی بیان کننده حکم ظاهری. بحثن تا حالا چون ما حالا به مناسبتی مرحوم وحید بهبهانی قید اجتهادی را برای یکی، قید فقاهتی را برای دیگری ذکر کرده، ولی چون ما تو طرح استاد محوری شرکت کردیم، برای اینکه ما بتونیم به شما یه مقداری نمره بدیم در طول سال، یه مطالبی گاهگاهی میذاریم دست خودتون که جلسه آینده بیان کنید، اینها با عنوان نمرات شما مطلوب میشه. به مناسبت تعریف فقه و تعریف اجتهاد، وحید بهبهانی قید اجتهادی رو برای یکی، قید فقاهتی برای دیگری ذکر کرده. حالا شما کارتونه تعریف فقه و تعریف اجتهاد رو برای ما بیارید و رابطه این دو تا قید رو با این تعریف برای ما ذکر بکنید.
یک کتاب استاد
نه میلی با خودت اختیار دست خودت، میتونی یکی میتونی همه، اختیار با خودت. چی؟ هم اشکال نداره بنویسید خوبه، اینجا مطرح کنید هم خوبه، اشکال نداره. خیلی پس من این رو نمیگم به عنوان یک تکلیفی برای شما باشه، درست شد؟ تا درس رو مطالعه کنید بیارید برای ما. منبع خود مرحوم صاحب معالم اونجا ذکر کرده تعریف فقه را، تعریف اجتهاد را، عرض کنم خدمت شما هستن تو غالبا کتاب‌های اصولی این رو ذکر کرده اصطلاحات الاصول آیت الله مشکی رو هم نگاه کنید، اینا ذکر کردن. خب پس تا اینجا که توضیح دادم خدمت شما بخونیم تا برای سر بحث بعدی. ملاحظه کنید، پس مرحوم شیخ فرمودن چی؟ مرحوم شیخ فرمودن که حکم ظاهری میره روی موضوع با توجه به علم و جهل مکلف به حکم واقعی، لذا رتبتن متأخر حکم ظاهری از حکم واقعی. درست شد؟ حکم ظاهری رو هم میگیم حکم واقعی ثانوی، ثانوی بودن علتی که متأخره. حالا میخواد حکم واقعی و ظاهری رو تو یک مثال پیاده کنه برای ما. ملاحظه فرمید، مثلا شرب توتونه فی نفسهی لهو حکمون. مثلا شرب توتون فی نفسه، فی نفسه یعنی چی؟ فی نفسه یعنی چی؟ با قطع نظر از علم و جهل مکلف. قشنگ اینا دقیق یاد بگیره، سنتان شفایی ممتن یقه شما را نگیره. مثلا شرب توتون فی نفسه با قطع نظر از علم و جهل مکلف له حکم، حکمی داره در واقع، در عالم واقع دارای حکمی است. درسته؟ فرضنا فی ما نحن فی شک المکلف فیه، ما فرض میکنیم که مکلف شک میکنه در این حکم واقعی. درسته؟ وقتی مکلف در این حکم واقعی شک کرد، نوبت به چی میرسه؟ آفرین، نوبت به حکم ظاهری میرسه. قشنگ شیشدان ذهنتون رو مدیریت کن، حواستون با من باشه. وقتی مکلف نسبت به حکم واقعی شک کرد، نوبت به حکم ظاهری میرسه. فاذا فرضنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشکوک. پس هنگامی که ما فرض کردیم وارد شده یه حکم شرعی برای این فعلی که مشکوک الحکمه، کدوم فعل؟ شربتتون بارک الله. پس هنگامی که ما فرض کردیم وارد شده از جانب شرعی حکم شرعی برای این فعلی که مشکوک الحکمه، می باشد این حکمی که وارد شده، این حکمی که وارد شده چه حکمی است؟ آفرین، حکم ظاهری. می باشد این حکمی که وارد شده که ظاهری است، این متأخر است طبعا از اون مشکوک. از اون مشکوک، کدوم مشکوک؟ آفرین، حکم واقعی بارک الله. خب حالا دقت کنید، حکم واقعی را میگیم واقعی مطلقا، چه مکلف علم داشته باشه مکلف علم نداشته، ولی حکم ظاهری حکم است در صورتی که مکلف علم به حکم واقعی نداشته باشد. فذلک الحکم واقعی و قول المطلق. پس اون حکم، کدوم حکم؟ حکم واقعی بارک الله. اون حکم واقعی واقعیست به قول مطلق، یعنی بدون هیچ گونه قیدی، بدون این که قید علم یا جهل مکلف را داشته باشه. پس اون حکم واقعی، حکم واقعیست به قول مطلق بدون هیچ گونه قیدی، علم یا جهل مکلف. ولی و هذا الوارد ظاهریان، ولی این حکم وارد حکم ظاهری است. چرا؟ چون مکلف علی ظاهر باید بهش عمل بکنه، موقتی است این حکم ظاهری، مکلف عمل میکنه تا کی؟ نه، تا زمانی که حکم واقعی براش معلوم نشده باشه. به محض اینکه حکم واقعی براش معلوم شد، دیگه حکم ظاهری رو میبوسیم میذاریم کنار. و هذا الوارد، اجازه من تدبیر کنم، و هذا الوارد ظاهریون لکونهی المعمول به ظاهر. این حکم وارد، یعنی همین حکمی که وارد شده بر شرب توتان، این حکمی که وارد شده بر شرب توتان، این ظاهری است. چرا؟ به خاطر این که هست این حکم ظاهری عمل میشه بهش در ظاهر، در ظاهر عمل میشه. یعنی ما اگر واقعی رو بدونیم دیگه به این ظاهری عمل نمی کنیم، چون واقعی رو نمی دونیم باید به این حکمی که وارد شده عمل بکنیم. و واقعی اون ثانوی همین حکم ظاهری اسم دیگه چیه؟ واقعی ثانوی. چرا؟ لأنه متأخر عن ذلك الحکم، به خاطر اینکه این حکم ظاهری متأخر است از اون حکم. کدوم حکم؟ حکم واقعی. بارک الله. از این گفتن های شما معلومه که مطلب درست داره جا میفته. خب حالا این حکم ظاهری چرا متأخر از حکم واقعی است؟ علت چیه؟ برای اینکه مطلب روشن بشه اینو دقت کنید. هر حکمی نیازمند به موضوع، معنا نداره حکم بدون موضوع. حالا موضوع حکم واقعی مقدم است بر موضوع حکم ظاهری. چطور؟ موضوع حکم واقعی شی به ما هو شی است با قطع نظر از علم و جهل مکلف، ولی موضوع حکم ظاهری عبارتند از شی با توجه به جهل مکلف به حکم واقعی. پس ملازم فرماید موضوع حکم ظاهری متأخره، قید داره. قیدش اینه که زمان حکم ظاهری میاد که مکلف جهل به حکم واقعی داشته باشه. درسته؟ پس موضوع حکم ظاهری متأخر است از موضوع حکم واقعی. ملاحظه فرمایید لتأخر موضوعهی انهو، این کلمه لتأخر علت متأخر بودن حکم ظاهری از حکم واقعی. حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی. چرا؟ لتأخر موضوعهی انهو، چون متأخر است موضوع حکم ظاهری انهو از حکم واقعی. تمام شد که متأخر بودنش کاملا توضیح دادم. گفتم علت تأخر اینه که موضوع حکم واقعی شی به ما هو است، ولی موضوع حکم ظاهری چیه؟ شی با توجه به جهل و شک مکلف نسبت به حکم واقعی. خب تمام شد این مسئله. دلیلی که دلالت بر حکم واقعی می کند به نظر شیخ اسمش چیه؟ دلیل هست. آن چی که دلالت بر حکم ظاهری می کند به نظر شیخ؟ اصل عملی زحسنتان. ملاحظه فرمایید و یسمى الدلیل الدال على هذا الحکم حکم ظاهری اصلا، نامیده می شود دلیلی که دلالت میکنه بر این حکم ظاهری اصل، بهش میگیم اصل عملی. و اما ما دل على الحکم الاول علما او ظنا معتبرا فيختص باسم الدلیل، اما اونچه که دلالت میکنه بر حکم اول، حکم اول چیه؟ حکم واقعی. بارک الله. اما اونچه که دلالت میکنه بر حکم اول که همون حکم واقعی باشه، حالا اون دلیل ما علم‌آور باشه مثل خبر متواتر نصوص قرآنیه او ظنن یا نه دلیل ما ظن‌آور باشه منتها ظن معتبر باشه، با قید معتبر چی رو خارج کرد؟ ظن غیر معتبر رو، مثل قیاس را، شهرت را، امثال اینها را. چی؟
در حکم شکی.
بله، ظن غیر معتبر در حکم شکی. بارک الله. و اما اون چی که دلالت می کند بر حکم اول که همون حکم واقعی باشه، حالا اون دلیل ما دلالتش علمی باشه یا ظنی باشه، ظن معتبر باشه، فیختص باسم دلیل، اون چی که دلالت می کند بر حکم واقعی اون مخصوص است به اسم دلیل، بهش میگیم دلیل. درست شد؟ خیلی. پس این اصطلاحات رو یاد بگیرید، دقت کنید. اگر گفتن نظر شیخ، گفتن دلیل رو از نظر شیخ تعریف کنید، میگه چی؟ میگیم آن است که دلالت بر حکم واقعی میکند، وقت دو قسم علمی ظنی. درست شد؟ اگر گفتن که اصل عملی رو تعریف کنید، میگیم اون چی که دلالت بر حکم ظاهری میکند. این البته یک اصطلاح در اینجا. وقد یقید بل اجتهادی، گاهی اوقات مقید می شود دلیل به اجتهادی، میگیم دلیل اجتهادی. کما ان الاول قد یسما به دلیل مقیدن بالفقاهتی، کما اینکه اولی مراد اولی دنیا چیه؟ اصل. کما اینکه اولی که اصل باشه گاهی اوقات نامیده میشه به دلیل، در حالی که مقید است به فقاهتی، یعنی اونچه که دلالت بر حکم ظاهری میکنه هم بهش میگیم دلیل، منتها دلیل فقاهتی. احسنتون، درست شد؟ خب دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی کلام کیه؟ وحید بهبهانی. گفت دیگه، نه گفتن، فرمودن اون چه که دلالت بر حکم واقعی میکند به نظر شیخ اسمش دلیله، اون چه که دلالت بر حکم ظاهری میکند به نظر شیخ چیه؟ اصل عملی. گفتن تمام شد. وحید بهبهانی اومده گفته که اونی که دلالت بر حکم واقعی میکنه و اونی که دلالت بر حکم ظاهری میکنه هر دوتا دلیلن، منتها اونی که دلالت بر حکم واقعی میکنه دلیل اجتهادی است، اونی که دلالت میکنه بر حکم ظاهری دلیل فقاهتی. نه، ما به قول معروف انواع ادله رو بفهمیم چی هستن، مثلا اینه و الا نه ثمره خاصی اصطلاح. خب حالا چرا وحید بهبهانی این دو تا قید رو، قید اجتهادی و فقاهتی را؟ این به خاطر تعریفی که برای اجتهاد و فقه وجود داره که من گذاشتم باهده خودتون بیارید من ببینم. میفرماید که و هازل قیدان و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی. این دو تا قید، کدوم دو تا قید؟ اجتهادی و فقاهتی، بارک الله. این دو تا قید اجتهادی و فقاهتی دو تا اصطلاحا از وحید بهبهانی، اعلی الله مقامه. چرا؟ لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد، به خاطر مناسبتی که ذکر شده در تعریف فقه و اجتهاد. تعریف فقه و اجتهاد رو آماده میکنید به اضافه رابطه این دو تا اصطلاح با این دو تا تعریف هم چکار میکنید؟ بیان میکنید، مطلبی خیلی خلاصه و مختصر میارید که من بینم شما چی نوشتید، فردا بیان میکنم خدمت شما. خب این مسئله دیگه تمام شد. مسئله که ایشون هم تذکر دادن، مرام شیخ الان تذکر میده، وانه که ونی که معتبر نباشه اسمش چیه؟ شک میشه، در حکم شکه، اصلا هیچ بود و نبودش فرقی. ثم ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك، ظن غیر معتبر حكمش حكم شک. یعنی باید چیکار کنیم؟ آفرین، یعنی باید مراجعه کنیم به اصل عملی، ولو ظن داریم ولی خب چون معتبر نیست حکم شک رو داره و ما در مقام شک رجوع به اصل عملی میکنه. کمال آیا خب مطلب بعدی اینه که مگر ما نگفتیم که حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی؟ گفتیم و نگفتیم؟ گفتیم که موضوع حکم ظاهری متأخر است از موضوع حکم واقعی. باز گفتیم که دلیلی که بیان کننده حکم واقعی است بهش میگیم دلیل، اون چی که دلالت بر حکم ظاهری میکنه بهش میگیم چی؟ اصل. حالا هرگز بین اصل و بین دلیل تعارضی وجود نداره. چرا؟ چون در یک رتبه نیستن. چون در یک رتبه نیستن هرگز بین این دوتا تعارضی وجود نداره. به عبارت دیگر همیشه دلیل مقدم بر اصله، ادله مقدم بر اصول عملی هستن. این مسلمه، به گونه ای که فقها و اصولین ما اومدن این قانون رو گفتن، گفتن الاصلو دلیلون حیث لا دلیل، الاصلو دلیلون حیث لا دلیل. از زمان مدرک حکم ما میشه که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، ولی اگر دلیل اجتهادی آمد دیگه دلیل اجتهادی چیه؟ مقدم بر اصله، نوبت به اصل نمیرسه. حالا پس مسلم دلیل بر اصل مقدم، تقدیم این دلیل بر اصل از چه نوع تقدیمیست؟ در این ارتباط دو نظریه وجود دارد. نظریه مرحوم شیخ این است که تقدیم دلیل بر اصل از نوع وروده. نظریه بعض دیگر این است که نه، تقدیم دلیل بر اصل از نوع تخصیصه. ورود چیه؟ تخصیص چیه؟ ورود را توی اصول الفقه هم خوندید که مرحوم مظفر داستانی هم برای نقل کرده. ورود عبارت هم دید که یک دلیل بیاید موضوع دلیل دیگر را به طور کلی بردارد، یک دلیل بیاید موضوع دلیل دیگر را بردارد. اون بردارنده بهش میگیم وارد، برداشته شده اسمش چیه؟ مورود. این عملیات اسمش وروده. پس هر کجا یک دلیل موضوع دلیل دیگر را برداشت میگیم این عمل عمله ورود بهش میگیم. مثلا موضوع حکم ظاهری عبارتند از شک در حکم واقعی، موضوع حکم ظاهری عبارتند از شک در حکم واقعی. حالا اگر دلیل آمد شک در حکم واقعی رو دیگه از بین میبرد، شک در حکم واقعی رو از بین میبرد. وقتی که از بین برد دلیل مقدم میشه. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری دیگه از بین برده و نابود کرده. درست شد؟ نظریه دیگر در باب تقدیم دلیل بر اصل اینه که بعضی گفتن اصل عامه، اصل عامه میگه به اصل عملی عمل کن، چه دلیل بیاید چه دلیل نیاید. وقتی که دلیل آمد از تحت اون اصل خارج می شود، پس دلیل به عنوان خاصه، اصل به عنوان عامه. تو اصول الفقه خوندید خاص بر عام مقدم می شود. در اینجا هم به نظر بعضی تقدم دلیل بر اصل از نوع تقدم خاص است بر عام. مرحوم شیخ می فرماید خیر، تقدم اصل، تقدم دلیل بر اصل از نوع ورود است. چرا؟ چون دلیل میاد موضوع را به طور کل، موضوع اصل را به طور کلی بر میداره. وقتی که برداشت میشود از نوع ورود. درسته؟ عبارت مناسب. و من ما ذکرنا من تأخر مرتبت الحکم ظاهری عن الحکم الواقعی لعجل تقجید موضوعی به شک فی الحکم الواقعی یظهر لکه. از مطالبی که ما گفتیم، اون مطالبی گفتیم چیه؟ خلاصش اینه که متأخر است رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی. چرا؟ به خاطر اینکه مقید است موضوع حکم ظاهری به شک مکلف در حکم واقعی. خب از این مطالبی که ما گفتیم برای شما یظهر لک وجه تقدیم الادله علی الاصول، ظاهر میشه برای تو علت مقدم شدن ادله بر اصول. خب چرا الان مقدم میشه ادله بر اصول؟ لان موضوع الاصول یرتفع به وجود دلیل، به خاطر این که موضوع اصول مرتفع میشود به واسطه یه چی؟ دلیل. موضوع از چیه؟ بارک الله شک مکلف. قشنگ زیرش بنویسید، به خاطری که موضوع اصول، زیرش بنویسید شک مکلف به حکم واقعی است. موضوع اصول که عبارت از شک مکلف به حکم واقعی است مرتفع می شود به واسطه یه وجود دلیل. دلیل که آمد دیگه موضوع از بین میره، موضوع که از بین میره دیگه از معنا نداره، حکم ظاهری معنا نداره. خب پس بنابراین فلا معارضت بین هما، پس دیگه معارضه بین دلیل و اصل وجود نداره. درست شد؟ یه مثالی بزنم در بین عوام الناس معروفه، وقتی که آب بود دیگه نوبت به تیمم نمیرسه، تیمم از سر ناچاریست آقا، آب که بود نوبت تیمم میرسه. کی تیمم میکنیم؟ زمانی که آب در کار نباشه. کی ما پناه میبریم به اصل عملی؟ زمانی که دلیل نباشه بر حکم شرعی. اگر دلیل بود معنا نداره از اصل عملی استفاده کنیم. خب پس معارضه بین اصل عملی با دلیل وجود نداره. مرحوم شیخ فرمودند بعضی آمدن این چنین گفتن، گفتن علت این که بین این دوتا معارضه نیست اینه که بین این دوتا اتحاد در موضوع نیست. شما خوندید در منطق تعارض در جاییست که چندین وحدت وجود داشته باشد، یکی وحدت موضوعه، در اینجا این دوتا وحدت موضوع ندارن. چون وحدت موضوع ندارن پس تعارضی هم بینشون نیست. چرا وحدت موضوع ندارن؟ گفتن موضوع دلیل شیء از به ما هو هو، حکم واقعی میاد. موضوع اصل شیء است با توجه به شک مکلف به حکم واقعی است. پس موضوع ها دوتا شدن. وقتی موضوع ها دوتا شدن تعارض معنا نداره. مرحوم شیخ می فرماد نه این نیست، تعارض بین دلیل و اصل نیست چون دلیل رتبتا مقدمه بر اصل. کار به اتحاد موضوع عدم اتحاد موضوع اصل ما نداره. چی؟ نه ببینید، همیشه تعارض باید یک رتبه باشد، اون وقت موضوع وحدت داشته باید نداشته باشه. درسته؟ وقتی نیست اصلا هم رتبه نیستن معنا داره بحث بعدی که وحدت موضوع و عدم وحدت موضوع مطرح بشه. بله بله می فرماید که فلا معارضت بین هم با، پس هیچ تعارض بین این دلیل و اصل وجود نداره. چرا؟ وجود نداره. چرا؟ لا لعدم اتحاد الموضوع، نه به خاطر این که موضوع هر دوتا یکی نیست، نه به خاطر این نیست. پس به خاطر چیه؟ به خاطر این که دلیل مقدمه بر اصل. وقتی دلیل مقدم بر اصل شد، دلیل میاد موضوع اصل را از بین میبره، دیگه اصلی باقی نمیمونه بخواد تعارض مطرح بشه. بل ارتفاع موضوع الاصل و هو شک به وجود دلیل، بلکه به خاطر این که مرتفع میشود موضوع اصل. موضوع از چی؟ شک. مرتفع میشه موضوع از که شک بواسطه دلیل، دلیل که آمد موضوع از بین میره، دیگه ما اصلی در کار نداریم تا بخواد با دلیل تعارض کنه. درست شد؟ پس علت عدم تعارض به نظر شیخ چی بود؟ دلیل مقدمه، با آمدنش موضوع اصل از بین میرود. به نظر دیگران نه، چون موضوع ها متحد نیم معروف شیخ میکنه نه درست. لذا این مسئله رو میاد پیاده میکنه. یک مثال، مثلا فرض میگه شما شرب تتان رو در نظر بگیرید. شرب تتان یه حکم واقعی داره، فرض کنید حرمته. حالا مکلف اون حکم واقعی رو نمیداند، در اینجا اصل عملی میگه اباحه است، مباح شرب تتان. در اینجا بین حرام بودن شرب تتان و حلال بودن شرب تتان هیچ گونه منافاتی نیست. چرا؟ چون شرب تتان ما حکم واقعی است، رتبه قبله. وقتی ما حکم واقعی رتبه قبل رو ندانستیم، نوبت به رتبه بعدی میرسد، میشه حکم ظاهری. اینا در دو رتبه هستن، لذا تنافی با هم دیگه ندارن. لذا شرب تتان حلال است تا که زمانی که حکم واقعی را ندن. به محض این که حکم واقعی آمد، حکم ظاهری رو میبوسیم میذاریم کنار، تمام شد. الا ترى انه لا معارضه ولا تنافي بين كون حكم شرب التتان المشكوك حكمه هي الاباحه وبين كون حكم شرب التتان في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمه. آیا نمیبینی که هیچ گونه معارضه و تنافی نیست بین این که باشد حکم شرب تتانی که مشکوک الحکم است، حکم شرب تتان مشکوک الحکم یا اباحه باشه، اباحه ظاهری مباح باشه، و بین این که باشد حکم شرب تتان فی نفسه. فی نفسه این چی؟ با قطع نظر جهل مکلف، با قطع نظر مشکوک بودن، و بین این که حکم شرب تتان فی نفسه با قطع نظر شک در حکم شرب تتان هی الاباحه، حکم واقعی میشه، حکم حرمت میشه. درست شد؟ بین این اباحه ظاهریه و بین حرمت واقعی شرب تتان هیچ تنافی وجود نداره. فاذا علمنا بالثانی لکونی علمیا و نفر سلامته عن معارضه الاول خرج شرب التتان عن موضوع دلیل الاول و هو کونه مشکوک الحکمه لا عن حکمه حتی یلتزم فیه تخصیص و طرح لظاهره. حالا جاره دقت کنید، فرض کنید مکلف نسبت به حکم واقعی شرب التتان شک داشت، درسته؟ در اینجا نوبت به حکم ظاهری میرسه. تا مدت ها شرب تتان کرد چون مباح بود علی ظاهر، ولی دلیلی آمد گفت نه شرب تتان حرامه. درست یا نه؟ شرب تتان حرامه دیگه. در اینجا شرب تتان موضوعاً از تحت اصل عملی خارج میشه و دستان تو. چرا؟ موضوع اصل عملی چیه؟ شک در حکم واقعی است. الان که مکلف فهمید حکم واقعی را، دیگه شرب تتان از تحت اصل عملی موضوعا خارج شد. بعضی گفتن نه، بعضی گفتن نه، با آمدن حکم واقعی شرب تتان از تحت حکم ظاهری خارج می شود، یعنی موضوعا همچنان در تحت اصل عملی هست ولی حکم اصل عملی را نداره، پای تخصیص در میانه. توضیح مطلب، بعضی آمدن گفتن که اصل عملی عامه، گفتند عمل میکنه به اصل چه ادله ظنیه باشد چه ادله ظنیه نباشه، ولی اگر یه دفعه برای حکم واقعی شرب تتان دلیل ظنی آمد، اون اصل عملی تخصیص میخورد، تخصیص میخورد و دلیل مقدم میشه از باب تقدم خاص بر عام، پای تخصیص در میانه. مرحوم شیخ قبول نمیکنه. آره نه میگن اصل عملی که دلیل عمومیت داره عامه، خودش هم خود دلیل عامه. چی؟
اگر این دو تا هم قائل باشن موضوع هنوز شک در واقع واقعی است، یعنی ما این چون واقعی نفهمیدیم چطور میگن هنوز در موضوع اصلا مذبوش بشن؟
ها میگه موضوع از شک، درسته؟ درسته نه؟ شک در حکم واقعی، بله. اون وقت تو دیگه اصل عملی باید به کار ببری، چه دلیل ظنی بیا چه دلیل ظنی نیاد، درسته تا اینجا؟ ولی وقتی که دلیل ظنی آمد این اصل عملی آن تخصیص میخوره، درسته؟ میگیم دل اصل عملی تا زمانی کاربرد دارد که دلیل ظنی نیامده باشد، ولی اگر نیامد هی کاربرد دارد، تخصیص میخوره. مرحوم شیخ میگن اصلا تخصیص عوض میخوام، مرحوم شیخ میفرما تخصیص در اینجا معنا ندارد. تخصیص خروج یک فرد از تحت حکم عامه، درست یا نه؟ ولی ورود اصلا به طور کلی نابود کردن موضوعه. در اینجا با آمدن دلیل موضوع اصل به طور کلی چه میشه؟ نابود میشه، بین میره برای تخصیص معنا نداره. بفرمایید تو مد دقت بفرمایید. میفرماد که فإذا علمنا بالثاني لكونه علميا ونفر سلامته عن معارضة الأول خرج شرب التتون عن موضوع الدليل الأول وهو كونه مشكوك الحكم. پس هنگامی که ما علم پیدا کردیم به دومی کدومه؟ حرمت، که حکم واقعیه. پس هنگامی که ما علم پیدا کردیم به دوم که حرمت واقعیه، چرا؟ چون این دومی علمی است، حکم واقعی است، و فرض هم کردیم سالم از دومی از معارضه کردن با اولی. اولی کدومه؟ اباحه. اولی اباحه، آره، اباحه ظاهری. در اینجا با علم پیدا کردن با حکم واقعی خارج می شود شرب توتون از موضوع دلیل اول. دلیل اول چیه؟ اصل. اولی چیه؟ اباحه. دلیل چی اصله؟ کاملا دقت کن کلمات رو. پس هنگامی که ما علم پیدا کردیم به دومی، چون که علمیست و فرض هم کردیم سالم از دومی از معارضه کردن با اولی که همون اباحه باشه، در اینجا دیگه خارج می شود شربتاتون از موضوع دلیل اول. زیر اول بنویس اباحه ظاهری، زیر دلیل اول بنویس اصل عملی، دیگه خارج میاد تحت این اصل. موضوع چیه؟ موضوع دلیل اول چیه؟ هوا میخوره به موضوع. موضوع دلیل اول عبارتند از این است که کونهو مشکوک الحکم، اون چیز مشکوک الحکم باشه. یعنی موضوع اصل عملی چیه؟ مشکوک الحکم بودن به حکم واقعی، درست شد؟ خب با آمدن دلیل شربتتون از تحت موضوع حکم چیز اصل عملی خارج میشه نمیشه؟ خارج میشود، از تحت موضوع خارج میشود، ها، نه از تحت حکم. من برای اینکه مطلب روشن بشه، گرچه وقت داره میشه، من دو تا مثال بزنم خدمت شما. ما گاهی اوقات میگیم جا القوم الا حمار، اینجا خروج موضوعی یا حکمیه؟
موضوعی
بارکن، حمار که در جز قوم که نیستن، خروج میشه خروج موضوعی. ولی گاهی اوقات میگیم جا القوم الا زید، جا القوم الا زید، در اینجا خروج حکمیه بارک الله، نه خروج موضوعی. زید هم جز قومه، لیکن حکم قوم را ندارد. مرحوم شیخ میفرماید با آمدن دلیل برای حکم واقعی شربتتان، دیگه شربتتان از تحت موضوع اصل عملی خارج میشه، از تحت موضوع اصل عملی خارج میشه. ولی بعضی گفتن نه خیر، با آمدن دلیل همچنان شربتتون در تحت اصل عملی است، لکن از تحت حکم اصل عملی خارج می شود، یعنی تخصیص می خوره، یعنی تخصیص می خوره. لذا تو ادبیات خوندید که خروج موضوعی رو میگن چی؟ خروج موضوعی رو میگن چی؟ تخصص. بارش کلام خروج حکمی رسمی چیه؟ تخصیص. این خیلی مهمه، این تیکه خیلی مهمه، ملاحظه کنید. چی؟ آفرین آفرین، بله آفرین آفرین. خروج حکمی در اینجا که بعضی گفتن تخصیصه. خب ملاحظه کنید، در اینجا خارج می شود شربتتون از موضوع دلیل اول. موضوع دلیل اول چیه؟ اینه که مشکوک الحکم باشه. لا ان حکمی، نه که شربتتون خارج می شود از حکم موضوع اصل عملی، نه موضوع خارج میشه، نه از تحت حکمش. نه اینکه خارج شده باشد شربتتون از حکم موضوع اصل عملی تا ملتزم بشیم در این خروج تخصیص و تر کردن ظاهر. نه اینطوری نیست، بلکه موضوعا خارج میشه. درست شد؟ یعنی با آمدن دلیل و روشن شدن حکم واقعی شربتتون، شربتتون به عنوان یک عمل کلن از تحت حکم ظاهری چی میشه؟ از تحت موضوع اصل عملی خارج میشه. و عرض کنم که ورود و تخصص، صلی الله علی محمد و آل محمد.